مدیریت رسانه و روابط عمومی پایگاه مقاومت سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی تقدیم می کند. دوره دانش افزایی جنگ 12 روزه و تحولات جغرافیایی سیاسی بخش ششم.
بسم الله الرحمن الرحیم. خب دقیقه خیلی درسته داره بحث روایت سازی. ما یه جنگ روانی داریم، یه جنگ روایی داریم، یعنی دشمن هم داره روی روان ما، روان جامعه ما کار میکنه تا کنش مطلوب خودش رو بگیره و همچنین داره روایت سازی میکنه و در این جنگ روانی طبیعتاً ما باید به همون اندازه که در جنگ نظامی حساس هستیم و پیگیر هستیم، در جنگ روایت ها هم تلاش خودمون رو انجام بدیم. الان میبینید که دارن روایت سازی میکنن و تلاش میکنن خودشون رو پیروز جنگ نشون بدن و ایران روی کشورش دست برده و در معرض فروپاشی معرفی بکنن. این همون جنگ روایت تاسایی دقیقه از اطلاعی هم دقیقه کاملا درستی است که ما در این جنگ روایی یا جنگ روایت ها باید بکنه شعری بسیار محصری داشته باشه. به نظر میرسی که بزرگترین مشکل ما در جنگ روایت ها این نیست که روایت سازی نمی کنیم. مشکل این هست که روایت ما به گوش مخاطب نمیرسه. این چالش اصلی هست. اگر روایت ساخته میشه و خیلی فعالان خودجوش فضای مجازی آتش و اختیارها، البته منظورم اوهراشون هست، نهادها و مؤسسات زیرق اما دولتی یا غیر دولتی دارن در این حوزه فعالیت میکنن و خود من چون فضای مجازی رو رصد میکنم میبینم که روایت های خوبی ساخته میشه، اما این روایت به گوش مخاطب ما نمیرسه. دلیلش چیه؟ دلیلش این هست که رسانه های ما اعتبارشون رو از دست دادن و بخش عظیمی از جامعه ما رسانه های ما رو نگاه نمی کنه و بیش از اون که شبکه خبر تلویزیون رو ببینه، اینترنشنال رو میبینه، بی بی سی رو میبینه. و اگر که در جنگ 12 روزه یه سرکوی مثل ایتا اومد بالا، دلیلش این بود که سایر سرکوها محدود شد و اینترنت به این جنرال قطع شد، مردم به اون اپلیکیشن ها یا سرکوها یا برنامه ها دسترسی نداشتن، هجوم آوردن به ایتا. مشکل اینجاست که ما باید اعتبار رسانه های خودمون رو بالا ببریم و اینها محل رجوع و مراجعه مردم باشن. یکی از البته برای اینکه چرا اینها محل مراجعه نیستن، چرا مورد اعتماد نیستن، دلایل مختلفی وجود داره. اینکه شاید کار حرفه‌ای نمی‌کنن، اینکه شاید تک‌بعدی شدن و فقط یک سری دغدغه‌های خاص رو پیگیری می‌کنن. مردم نیازهای خبری و نیازهای تحلیلیشون رو در این سرکوها پیدا نمی‌کنن. دلایل مختلفی داره. من جای بحثش هم اینجا نیستیم و بگیم میزهای تخصصی این ها، ولی به صورت کلی من اعتقادم این هستیم و مشکل داریم تو بحث اعتبار رسانه ها و اینکه برنامه رسانه معتبر هستی برنامه شروع کنم. این نکته اول. نکته دوم در خصوص ابهامات و بفاماتی رو شما زنجیروار مطرح کردید، این زیر وقت هم شاید نشه و نمیشه به همش پاسخ داد، اما ما این نکته فقط به عنوان آینده تقابل ما و اسرائیل اشاره بکنم و بعد در حکومت دوستم مستدفان باشم که ما پاکی دارم به عنوان جهنبندی پایانی ارائه دارم. این تقابل ما و نظام سلطه که به پایان نرسید. قبل از جنگ 12 روزه در یک پارادایمی بود، در دوره جنگ وارد یک فازی شد و بعد از جنگ دوباره وارد یک مرحله دیگه. قبل از جنگ 12 روزه ما و نظام سلطه در فضای خاکستری، در منطقه خاکستری رویارویی داشتیم. حالا اسمش جنگ سایه ها میگذارن و یک درمیلی و تقابل نیمه سخت و نرم به صورت غیر مستقیم در جریان بود و و به برقی چند من اشاره کردم میگه ترور، خرابکاری، اقدامات انتظار امنیتی، جاسوسی، نفوذ، تلاش برای تحریم اقتصادی، انزوای سیاسی و امثال اینها. در این جنگ 12 روزه به همه اینها اضافه شد تقابل مستقیم نظامی. بعد از جنگ 12 روزه هم تقابل با ابعاد قبل از جنگ ادامه داره، البته شدیدتر مطمئن منهای تقابل مستقیم نظامی. لذا ترور، خرابکاری و اقدامات ضد امنیتی و فشار و طرفهای بین‌المللی، الان فشاری که صهیونیست‌ها دارن به اروپایی‌ها وارد می‌کنن برای فعال کردن مکانیسم معاشه، خب در چارچوب همین اقدامات این تقابل ادامه پیدا خواهد کرد. خب تو جامعه از من خیلی سوال میکنن، حتی میرن بالا من رو میشناسن، میگن که اسرائیل حمله میکنه و اگه حمله میکنه کی حمله میکنه. پاسخ به این سوال سخته، اما من یه تحلیلی دارم. معتقدم اگر بخوایم ببینیم اسرائیل آیا به ایران دوباره حمله میکنه یا حمله نمیکنه، اول باید به این سوال پاسخ بدیم که اگر قرار باشه دوباره حمله نظامی شبیه حمله‌ای که در 23 خرداد اتفاق افتاد انجام بده، این بار چه هدفی یا چه اهدافی رو دنبال خواهد کرد؟ یعنی هدفش از حمله مجدد چه خواهد بود؟ اگر ما به پاسخ مشخصی برسیم، بله میتونیم بگیم حمله میکنه، حالا راجع به زمانش صحبت بکنیم. اما حقیقتا من هر چقدر فکر میکنم به این نتیجه میرسم که خب اسرائیل الان هدف مشخصی از آغاز یک جنگ دوباره علیه ایران نداره. یه بانک اهدافی داشت در جنگ 12 روزه، اینها رو هدف قرار داد. اگر بخواد حمله دیگری آغاز بکنه، باید یک بانک اهداف جدیدی برای خودش آماده بکنه و خب این زمان میبره. این نکته اول. نکته دوم بحثش این بود که هسته‌ای ما رو بزنه. خب زرد و الازار الان دیگه مستمسکی ندارن. و موضوع بعدی هم این هست که اگر ما هدف اون رو فروپاشی اجتماعی ایران و فروپاشی سیاسی ایران و حالا طرح‌های مثل تجزیه ایران در نظر بگیریم، خب فهمیدن که از طریق نظامی این امکان پذیر نیست. این رو در جنگ 12 روزه آزمودن و اگر هدف این باشه خب طبیعتاً نباید جنگی رو شروع بکنم. اخیراً هم اعلام کردن که یکی از مقامات صهیونیست اعلام کرد که ما از تلاش‌های مردم ایران برای براندازی جمهوری اسلامی به صورت نظامی حمایت خواهیم کرد. در مدل جنگ 12 روزه این بوده که رژیم اقدام نظامی رو انجام بده، شروع بکنه، بعد کف خیابان شلوغ میشه، براندازی اتفاق میفته. به نظر میرسه که الان مدل اینه که اول کف خیابان شلوغ بشه و بعد از اینکه کف خیابان شلوغ شد، حالا اقدام نظامی صورت بگیره. این تحلیل من هست، یعنی بر این اساس معتقدم در آینده نزدیک یا آینده چند ماه آینده جنگی صورت نخواهد گرفت. خیلی از صهیونیست‌ها که در واقع جناح انتقادی رژیم صهیونیستی هم قرار میگیرن، اینها اظهار میکنن که ما پیشبینی کرده بودیم ایران یک تابستان گرمی رو تجربه بکنه، تابستان داغ رو تجربه بکنه به لحاظ نارامی های اجتماعی، اما حمله نظامی اسرائیل این در واقع پروژه رو متوقف کرده و تأخیر انداخت. اگر همه اینها رو کنار هم قرار بدیم و خب اون بحث هدف هم بسیار مهمی که اون هدف از این حمله آتی چه خواهد بود، به نظر میرسه که در آینده نزدیک آینده میان مدت حمله صورت نخواهد گرفت.